ساعت 23:11 شب در تهران، آخرین روز اولین ماه زمستان 99. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که برجام به مقطعی بحرانی در حیات خود رسیده است. ارتش عراق در حال تقویت امنیت نوار مرزی 600 کیلومتری خود با سوریه است. یک روز مانده به پایان کار دولت دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی او را تحریم کرد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گزارش داد که گام‌های جمهوری اسلامی ایران در مسیر نقض برجام تهدیدی برای بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای است. او تأکید کرد که برجام به مقطعی بحرانی در حیات خود رسیده. نامه هشدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خطاب به وزیران خارجه این اتحادیه روز سه‌شنبه در آستانه نشست این وزیران رسانه‌ای شده است. انتصاب شمار زیادی از سیاستمداران پیشین مرتبط با برجام در پست‌های مهم و کلیدی به وسیله جو بایدن احتمال بازگشت آمریکا به این توافق را نیز تقویت کرده. از سوی دیگر، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هفته گذشته گفت که حکومت او برای بازگشت آمریکا به برجام عجله ای ندارد و این بازگشت تنها زمانی مفهوم خواهد داشت که تحریم‌های آمریکا علیه ایران برداشته شود. عراق برای جلوگیری از تحرکات داعش، قاچاق مواد مخدر و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی در حال تقویت امنیت مرز 600 کیلومتری خود با سوریه است. ارتش عراق هم اکنون در حال افزایش سنگربندی در نوار مرزی است و قرار است از دوربین‌های پیشرفته حرارتی و بالون‌های دوربیندار نیز برای نظارت بیشتر خود بر این منطقه استفاده کند. مرز عراق با سوریه به دلیل حضور نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی و همچنین استقرار برخی نیروهای آمریکایی در آن منطقه پرتنش است. حملات باقی مانده افراد گروه داعش به این منطقه نیز افزایش یافته و فشار ترکیه بر گروه‌های کرد نیز در این منطقه مرزی محسوس است. این منطقه مرزی همچنین اخیراً شاهد افزایش حملات هوایی اسرائیل به مواضع نیروهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید که ایران دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و 9 مقام ارشد فعلی و پیشین آمریکا را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. این در حالی است که تنها یک روز به پایان کار دولت ترامپ باقی مانده است. مایک پومپئو، مارک اسپر، کریستوفر میلر، استیون منوچین، جینا هسپل، جان بولتون و چند مقام کنونی و قبلی دیگر به گفته سعید خطیب‌زاده از جمله تحریم شدگان هستند. تحریم‌های ایران علیه مقامات ایالات متحده در چارچوب قانونی صورت می‌گیرد که 22 مرداد سال 96 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طبق آن صدور روادید برای افراد تحریم شده ممنوع و حساب‌های بانکی آنها در ایران مسدود می‌شود. این در حالی است که ایران و آمریکا بیش از 4 دهه است قطع رابطه کردند و مقامات آمریکایی امکان سفر به ایران را ندارند. و اما همانطور که می‌دانید، مراسم تحلیف جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا، قرار است صبح چهارشنبه در کنگره آمریکا برگزار شود. اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تعداد اندکی از شخصیت‌های سیاسی و مردم در این مراسم شرکت خواهند کرد. دونالد ترامپ، 45مین رئیس جمهور آمریکا، که در انتخابات 3 نوامبر 2020 از جو بایدن شکست خورد، هنوز این شکست را نپذیرفته و اعلام کرده که برخلاف سنت همیشگی در مراسم تحلیف رئیس جمهور بعدی حضور نخواهد یافت. گزارشی بشنویم از همکارمان جمشید زند در همین زمینه.
مراسم تحلیف جو بایدن ساعت 11:30 به وقت واشنگتن شروع خواهد شد، اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا برخلاف سالهای پیش تنها 1,000 نفر در این مراسم شرکت می کنند. پیش از مراسم تحلیف، طبق سنت همیشگی، رئیس جمهور منتخب همراه با خانوادهش به کاخ سفید می رود تا با رئیس جمهوری که قرار است اداره امور کشور را به وی واگذار کند ملاقات کند. ولی امسال برخلاف سالهای پیش آقای ترامپ در مراسم تحلیف حضور نخواهد داشت و هنوز معلوم نیست که آیا ملاقاتی بین این دو نفر صورت خواهد گرفت یا نه. نزدیکان آقای ترامپ گفتند که وی صبح چهارشنبه کاخ سفید را ترک می‌کند و همراه با خانواده‌اش به فلوریدا خواهد رفت. در این حال مایک پنس معاون رئیس جمهور اعلام کرده که در مراسم تحلیف جو بایدن شرکت خواهد کرد. تدابیر امنیتی هم بعد از اشغال ساختمان کنگره در دو هفته پیش که به کشته شدن 5 نفر منجر شد بسیار جدی گرفته شده و حدود 20,000 نفر از نیروهای گارد ملی در داخل ساختمان کنگره، خیابان‌های اطراف کنگره و کاخ سفید و دیگر مراکز مهم شهر مستقر شدند. جو بایدن بعد از ادای سوگند به عنوان 46th رئیس جمهوری آمریکا کار خود را در کاخ سفید آغاز می‌کند و از چند روز قبل اعلام کرده که در اولین روز کاریش با صدور چندین فرمان اجرایی برخی از سیاست‌های دولت ترامپ را تغییر خواهد داد. بازگرداندن آمریکا به پیمان اقلیمی پاریس، لغو قانون منع ورود اتباع چندین کشور مسلمان به آمریکا که در سال 2017 به اجرا درآمد و اتباع ایران نیز جزو این گروه است، آغاز روند بازگشت آمریکا به برجام، پیوستن مجدد به سازمان بهداشت جهانی و توقف اجرای احکام اعدام از جمله اقدامات دیگری هستند که دستیاران آقای بایدن گفتند که در روز اول دوران ریاست جمهوری او اعلام و اجرا خواهند شد. در این حال آقای بایدن چندین لایحه را برای تصویب به کنگره آمریکا خواهد فرستاد. بسته کمک‌های مالی حدود 2 تریلیون دلار و اصلاح قانون مهاجرت از جمله لوایحی هستند که در روزهای اول کاری آقای بایدن به کنگره ارسال خواهند شد. از سوی دیگر همزمان با تدوین سیاست‌های جدید دولت آمریکا، جو بایدن از چند هفته پیش کار خود را برای تعیین هیئت دولت نیز آغاز کرد و تقریباً تمامی پست‌های حساس را مشخص کرده است. روز سه‌شنبه همزمان با آغاز به کار مجلس سنا با اکثریت دموکرات‌ها، چند نفر از وزرای پیشنهادی از جمله وزارت امور خارجه، دفاع و خزانه‌داری در جلسات کمیسیون‌های مربوطه برای کسب رأی اعتماد شرکت خواهند کرد. مرحله کسب رأی اعتماد از مجلس سنا ممکن است چند هفته طول بکشد. برخی از اعضای کابینه پیشنهادی آقای بایدن از مقامات ارشد دولت در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما هستند. اما همزمان با آغاز به کار دولت جدید، آنطور که نزدیکان دونالد ترامپ گفتند، وی قرار است در آخرین روز کاریش در کاخ سفید نزدیک به 100 نفر از نزدیکان و افرادی را که به دلایل مختلف محکومیت زندان و یا پرداخت جریمه نقدی دارند عفو کند. در یکی دو هفته اخیر گزارش‌هایی هم منتشر شده بود درباره اینکه آقای ترامپ قصد دارد خودش و اعضای خانواده‌اش را عفو کند که بر اساس اظهارات دستیارانش به احتمال زیاد از این کار منصرف شده است. در این حال موضوع استیضاح آقای ترامپ در مجلس سنا هم مطرح است که در روزهای آینده اکثریت دموکرات مجلس سنا درباره چگونگی پیشبرد روند آن تصمیم خواهد گرفت.
بعد از گزارش همکارمان جمشید زند به صدای شما مخاطبان رادیو فردا گوش میدیم.
این رژیم جمهوری اسلامی یه موقعیتی درست کرده، مردم و همه رو گیج کرده. مردم عزیز، شما اگه تو تجمعات فرمایشی اینا شرکت نکنید، آقای ظریف برای دومین بار با پررویی نمیاد بگه که اگه مردم این رژیم رو نمیخواستن در تشییع جنازه قاسم سلیمانی اونقدر شرکت نمیکردن. شما مردم عزیز باید هر تجمعی که هست علیه این رژیم، چه تو بورس، چه معلمانه، چه هفت‌تپه، شما باید به اینا بپیوندید و این اجتماع رو زیاد کنید. این راه موفقیت شماست، چون حرف اونا حرف شماست و حرف شما حرف اوناست.
اب نداره آقای خامنه‌ای آمپولش رو زده، جاش گرمه جاش نرمه، هر کاری دلش بخواد بکنه، ولی نوبت ما هم که شد دست طبیعت وقتی بهش زور گفت نوبت ما هم شد، ما بلدیم با خود آقای خامنه‌ای چطور رفتار کنیم. بذارین هرچی دلش میخواد فشار بیاره، هرجوری دلش میخواد گربه رو برقصونه، نوبت ما میشه، آسیا به نوبته. همه چیز دروغه، ولی یه چیزی وجود داره به نام دست طبیعت. دست طبیعت وقتی گلوشو گرفتیم اون موقع بهش میگیم یه مما چقدر کره داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به دنبال آتش سوزی در اردوگاه لیپا در بوسنی هرزگوین، صدها پناهجو از کشورهای خاور نزدیک و میانه سه هفته است که همچنان در سرمایی که بعضی روزها به منفی 15 درجه میرسد، روزها و شبهای طاقت فرسایی را سپری میکنند. در اعتراض به این وضعیت، اتحادیه اروپا به بوسنی هشدار داده اگر به پناهجویان رسیدگی نکند، فرصت ورود به این اتحادیه را از دست میدهد. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان بشنویم.
پس از بسته شدن مسیر بالکان به روی پناهجویان در 4 سال پیش، ورود متقاضیان پناهندگی از پاکستان، افغانستان، ایران و عراق به تدریج به سوی کشورهای این منطقه از جمله بوسنی هرزگوین از سر گرفته شد. در حال حاضر بیش از 8000 پناهجو در چند اردوگاه این کشور در بلا تکلیفی به سر می‌برند که یکی از آنها کمپ لیپاست که 3 هفته پیش به آتش کشیده شد و به گزارش مقام‌های اتحادیه اروپا به ویژه حدود 1900 تن از آنها زندگی بسیار سختی را زیر سرمای 15 درجه زیر صفر پشت سر می‌گذارند. دولت بوسنی هرزگوین طی این مدت به نوشته روزنامه‌های آلمان تنها توانسته برای 200 نفر از پناهجویان چادرهایی نصب کند. چادرهایی که در برابر ریزش مداوم برف مقاوم نیستند و برف‌های آب شده از سوراخ چادرها زندگی این پناهجویان را فلج کرده. در این میان اما وضعیت بدتر گریبان اکثر پناهجویانی را گرفته که در فضای باز و در جنگل‌های پیرامون در آلونک‌های پلاستیکی زندگی می‌کنند. این پناهجویان به گزارش روزنامه آلمانی دیولت دوده‌های برف را ذوب می‌کنند تا به آب آشامیدنی دست یابند. یکی از این پناهجویان حتی گفته همه تلاش ما این است که زیر سرمای 0 درجه یخ نزنیم. اتحادیه اروپا طی 2 سال اخیر نزدیک به 90 میلیون یورو برای سر و سامان دادن به زندگی پناهجویان در اختیار دولت بوسنی گذاشته. ولی حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا تنها ارسال کمک‌های مادی را برای بهبود وضعیت این گونه پناهجویان کافی ندانسته.
این کمک‌های اروپا دردی رو دواره می‌کنه. از این لحاظ کمک نمی‌کنه به مانند ساختن اردوگاه‌های جدید بعد از آتش‌سوزی در موریا در یونان خواهد بود. دیدیم با اومدن یک سیل و یک باد شدید همه به باد رفت. علاوه بر اون یک مسئله خیلی جدی که در مورد بوسنی هست اینه که اون حداقل روشنی که در یونان هست حالا یه چند صد نفری رو بعضی کشورها می‌پذیرن، ما در بوسنی هم نداریم. یعنی این بمبستی که در کشور بوسنی هرزگوین هست اصلا شکسته نشده و هیچ تلاشی هم برای این انجام نمیگیره و رفتاری رو که با پناهجویان در بوسنی هرزگوین میکنن با هیچ قانون انسان دوستانه قابل تعریف نیست. سرنوشت این پناهجویان بایستی روشن بشه. برای همین هم هست که در آلمان این بعضی سازمان ها از دولت خواستن که در یک عملیات یکباره این پناهجویان رو از بوسنی بگیرن، چون که اینها در این بنبستی قرار دادن که نه راه پس دارن و نه راه پیش و وضعیت اونها طوریه که این کشور بوسنی هرزگوین از پس مسائل اونها بر نمیاد و اصلا دارای چنان ساختاری نیست که بتونه مسائل روزانه اونها حتی مسائل پناهندگی اونها رو سر و سامان بده.
به دنبال وخامت شرایط زندگی پناهجویان در فصل زمستان در بوسنی، اتحادیه اروپا به این کشور حوزه بالکان هشدار داده که اگر به وضعیت پناهجویان در این کشور رسیدگی نکند، شانس ورود به اتحادیه اروپا را از دست می‌دهد. و این در حالی است که به نوشته روزنامه‌های آلمان در این ارتباط خود اتحادیه اروپا هم با انتقاد شدید سازمان‌های مدافع پناهندگان روبروست. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش‌ها، تحلیل‌ها و اخبار بیشتر رو میتونید در سایت ما به نشانی radiofarda.com مطالعه کنید و همچنین میتونید پیام‌ها و صدا و نظرتون رو به آدرس تلگرامی @fardagram بسپارید. ممنون که با من امیر پوریا در این بخش خبری همراه بودید.